کلاس کفای استاد علی دوست 23/11/87 صفحه 215.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. این قول کیفه و قد اخذ الیقین و به شی به تعبد به بقائهی فی الاخبار ولا یقین فی فرض تقدیر ثبوت. بحث ما در تنبیه دوم استصحاب بود. براتون مفصل گفتیم که تنبیه دوم به این خاطر در کفایه پیدا شده که ما در مورد امارات یقین به حکم نداریم. طبق مبنای مرحوم آخوند اگر مصیبه به واقع باشه، خب بله مفاد امار حکم الهیه، ولی اگر مصیبه به واقع نباشه مفاد اماره هیچی نیست، صرف عذره. در حالی که شما وقتی میخواد استصحاب کنید باید حکم شرعی رو استصحاب کنید. پس ما یقین نداریم به اینکه این حکمه. بله اگر مصیبه به واقع باشه من میتونم بگم سابقا حکم الهی به من رسیده بود، یقین داشتم، در واقع یقین به حجت داشتم، حالا شک دارم، استصحاب میکنم. پس یقین موجود نیست. مرحوم آخوند دیدید جواب داد، فرمود که این که شما میبینید در استصحاب روی یقین صابر تأکید میکنن، در واقع میخوان بگن در استصحاب شک شما در حدوث نیست، شک شما در بقاست. و خب اینجایی که امار قائم شده بر مثلا نماز جمعه، بر وجوب نماز جمعه، شما در حدوث که کار ندارید، شما در بقا کار دارید. در واقع این اخذ یقین مرآت برای این مطلب که آقای استصحاب کننده حواست باشه که شک تو در حدوث نباشه، شک تو در بقا باشه. خب این صادقه، این میتونیم بگیم که این آدم شکش در بقاست. یک کسی میگه که یعنی بهتون بگم اگر واقعا اون جواب آخوند رو کسی دقت کنه اصلا دیگه جای انقلت و قرت نیست. گاهی وقتا طرف اشکالی میکنه، استاد جواب میده، شاگرد توجه نمیکنه، باز حرف خودشو دوباره میزنه، استادم مجددا همون حرفو دوباره، این عملا اینجور شده، این انقلت و قرت تکرار همون حرفای گذشته است. یه کسی میگه آقای آخوند، حالا به قول کفایه، شما چجور این حرفو میزنید که میگید یقین در روایات استصحاب، در استصحاب موضوعیت نداره؟ گفت دیگه، گفت این کنایه از شک در بقاست. با این که در اخبار شرعی، حالا این کلمه من اضافه میکنم، با این که در اخبار استصحاب یقین اخذ شده بود، یعنی اینطور گفته شده بود که شما یقین به یک شی داری، حالا میخوای نسبت به بقاش که شک داری میخوای متعبد بشی به بقا. در روایات چقدر خوندیم روایات رو، امام علیه السلام رو چی تأکید کرده بودن؟ رو یقین دیگه. در اخبار یقین عقد شده بود. حال برای این که دوستان بالاخره مرحوم آخوندم حقشون ضایع نشه، تفاوت همین بگیریم، بگیم چرا تکرار شده این قلت و قلت، که همین روز گذشته کسی نمیگفت در اخبار یقین اخذ شده، اما بگیم این قلت میخواد بگه در یقین، در اخبار یقین اخذ شده در استصحاب. اینو شما چه کار میکنید؟ ایشون جواب میده که ظاهر اخذ یقین، بازم میگیم همون مرآت برای این که بخواد وضعیت بقا رو اصلاح کنه، یعنی بخواد بگه شک تو در حدوث نیست، شک تو در بقا. بقا چی؟ بقا بگید بقا حکم شرعی، اگر فرضاً حکم شرعی بوده، این که میتونیم بگیم، میتونیم بگیم که شک من در بقا چیزیه که علاوه چن حکم شرعیه، شک من در وجوب نماز جمعه در اصل غیبته، بر فرض این که مفاد اماره چی بوده؟ مفاد اماره حکم الهی بوده. اگرم مفاد اماره حکم الهی نبوده که هیچی، در واقع اصلش هیچ بوده، استصحابش هم هیچ دیگه، هیچ بر هیچ دیگه. بنابراین ایشون میخوان بگن که اشکال وارد نیست. ضمن این که دوستان روز دوشنبه درس قبلی عرض کردم براتون، اصلا این نمیدونم چی انداخت اینو تو اصول که حالا ما باید مثلا وقتی رو تلف کنیم بگیم که باید مستحب حتما حکم شرعی باشه یا موضوع حکم شرعی. آقا مستحب باید یه چیزی باشه که من باید انجام بدم، بنابر مبنای آخوند که مبنای خیلی قابل دفاعی هم نیست، حالا بنابر مبنایشون من باید مفاد اماره رو انجام بدم یا نه؟ بله؟ بالاخره اگر واقع باشه که باید انجام بدم، اگر واقع هم نباشه، هیچ هم که باشه، من باید بگید آقا انجام بدم، چون انجام ندم خب خطره برام، در قیامت عذری ندارم، ولی انجام بدم عذر ندارم، عقل به من میگه انجام بده، همین کفایت میکنه. لذا خیلی راحت تر میشد صحبت کرد، در دو خط سه خط مثلا جواب داد، این پیچیدگی های کفایه رو هم نداشت. در این حالشون هر کاری کرده خوب کرده، باید متن رو خوب خوان. میخواد این انقلت قلت رو تمام کنیم، اگر دوستان نقطه‌ای دارن گوش میکنن، میریم سراغ تنبیه سوم. انقلت کیفه، دوستان با همین آهنگ بخونید گویا میشه، کیفه وقد اخذ الیقین و بشی فی تعبد به بقائه فی الاخبار ولا یقین فی فرض تقدیر ثبوت. مستشکل میگه جناب آخون چجوری حرف شما رو قبول کنیم؟ اینطور میشه ها، کیفه صحیح باشه حرف شما؟ ببینید حرف ایشون اون قسمتی که میگفت ان اعتبار الیقین، میدونید مستشکل رو کدام قسمت اشکال داره؟ ربط مطلب. مرحوم آخون تو ترازو که درست کرد روز دوشنبه میگفتیم ترازو، یک طرف ترازو طرف رد بود که استصحاب درست نباشه اینجا، اما اون قسمت دوم که گفت ان اعتبار الیقین انما هو لعجل ان تعبد و تنظیر انما هو فی البقا لا فی الحدوث، که من توضیحی که براتون میدادم عرض کردم، خلاصش این میشه که یقین رو یقین حساس نشید شما، مهم اینه که در استصحاب شکتون در بقا باشه نه در حدوث. این حرفای روز دوشنبه بود دیگه، درسته؟ این کیفه دوستان به اونجا میخوره، کیفه چگونه شما اینجور صحبت میکنید در حالی که اخذ الیقین و بشی فی تعبد به بقائه فی الاخبار، یعنی مستشکل میگه شما مقابل اخبار میخواد حرف بزنید آقای آخون، میخواد موضع بگیرید مقابل اخبار، اجتهاد در مقابل نص میکنید، این که درست نیست. چجور شما میگید یقین لازم نیست در حالی که صریحاً عقص شده یقین به شی در تعبد به بقا، یعنی در استصحاب، استصحاب رو ازش تعبیر میکنن به تعبد به بقا شی، معلومه استصحاب دیگه، عقص شده یقین به شی در استصحاب در اخبار، و ما اینجا یقین نداریم، ولا یقینه در فرض تقدیر ثبوت. یعنی ببینید ما نمیتونیم بگیم آقا شما یقین داری الان به حکم شرعی، بگو بر فرض این که حکم الهی ثابت شده باشه من یقین دارم، این که نشد یقین. دوستان قبلا یقینی در استصحاب که میخوندیم یقین چی بود؟ یقین فرضی بود یا یقین فعلی؟ تو تنبیه اول گفتیم یقین فعلی. این یقین بر فرض ثبوت که یقین نشد، که این که به درد ما نمیخوره، که اصلا من یقین ندارم. راحت اگر این خبر واحد اشتباه نکرده باشه، مفادش حکم الهی باشه، بله من به حکم الهی رسیده بودم، اونم طبق حجت، باز نه طبق یقین. قلتو نعم. خب نعم یعنی چه؟ یعنی بله. خب بله، اگه بله که دیگه تا آخرش بگید بله دیگه. نه ببینید این یک کمیشو قبول میکنه ها. نعم یعنی منم قبول دارم در اخبار عقص شده. ببینید به کجا میزنیم؟ نعم ما هم قبول داریم در اخبار آمده. ببینید چون نمیتونه بگه نیومده که، خودش روایات چه قبلا داشته دیگه. نعم در اخبار آمده، ولی ببینید، ولی برداشت شما چیه؟ لکن الظاهر انه اخذ کشفا عن و مرآتا لثبوته لیکون تعبد فی بقائه. ظاهر روایات اینه که یقین اخذ شده اما به عنوان کشف از شی، کشف از مستصحب، کشف از متیقن. ببینید هر چی میخواد بنویسید، بذارید شی، متیقن، مستصحب، به عنوان کشف از مستصحب و مرآت برای ثبوت آن مستصحب. دوستان این یقین، اگر گفتیم وصف یقین موضوعیت نداره، ببینید مهم اینها در استصحاب، طریق به واقع، کشف واقع. خب ببینید گاهی واقع با یقین برای من کشف میشه، گاهی با اماره. این اماره اگر راست باشه، اگر مصیب به واقع باشه، منو به حکم الهی رسونده. همونطور که یقین اگر درست باشه منو به واقع رسونده. حالا همونجا دوستان دقت کنید، در یقین میشه اشتباه باشه یا نه؟ خب بله، اونجا میتونه اشتباه باشه، اینجا میتونه اشتباه باشه، یعنی عملا وقتی مقایسه کنید هیچ فرقی نمیکنه. البته با این تفاوت که در اماره انسان احتمال خلاف میده، ولی در یقین اون لحظه که یقین داره احتمال خلاف نمیده، ولی واقعا که ممکنه خلاف باشه. به درستی که یقین عقص شده به عنوان کشف از واقع، کشف از اون شل و مرآت برای ثبوت او، تا در نتیجه تا بوده باشد تعبد در بقا، چون استصحاب تعبد در بقاست، و تعبد و معفرز ثبوتهی انما یکون فی بقایهی. ببینید همون حرف دوشنبه، ما در استصحاب کشته و مرده چی بودیم؟ به قول معروف گفتم تعبیر خوبی نیست، ولی مطلب این که اگر ثابت باشه شک ما در بقا. خب این مؤلفه اینجا صادقه یا نه که علا فرض ثبوت شک من در بقا، شک من در حدوث نیست؟ خب هست. لذا میگه و تعبد، به جای تعبد بنویسید استصحاب. حالا چرا ایشون اصرار داره تعبیر استصحابو نیاره؟ و تعبد که همون تعبد در بقا باشه، یعنی استصحاب. و استصحاب در فرض ثبوت اون شی، تعبد همانا در بقاست. و ما در استصحاب چی میخواستیم؟ همینو میخواستیم، تعبد به بقا میخواستیم. فهم حال به حال این فهمش تو شما هرچی دلتون میخواد دوستان بنویسید، بزنید به قبل از این قلت و قلت، به قلتو هم که بزنید باز همون حرفای قبله. ایشون دوستان الان صفحه 310 هسته، من کار به کتاب شما ندارم، در صفحه 444 یعنی اواخره کفایه، یکی دو جلسه مونده به آخر کفایه، وقتی همین مطلب اونجا دو دفعه داره، الان اصلا ورق نزنید، وقتی که اونجا این مطلب رو مطرح میکنه خیلی شل، یعنی مثل کسی که قبول نداره این جواب رو، اونجا مطلب رو مطرح میکنه. بنابراین شک نمی کنیم که این فهم اشاره به دقت نیست، اشاره به ضعفه. که واقعا مثلا یکیش همین که بگیم یقینی که اخذ شده کشف از واقع خودش موضوعیت مثلا نداره، یا از این حرفا چیزی شبیه این حرفا. بهتر اینه که همون حرفی که دوستان زدیم و مرحوم آخوندم بهش معتقده ها، عرض کردم که اصلا این کلمه که ما باید در استصحاب یا حکم باشه یا موضوع ذی حکم، این خیلی بنیان نداره، این بنیان نداره. ما اون چه که میخوام، استصحاب آمده برای رفع سرگردانی، برای عمل دیگه، بله. مهم اینه که برای ما ثمره عملی داشته باشه. اگر شما بخواد خیلی مثلا گیر بدیم در براءت، شما براءت که استصحاب میکنید، براءت که حکم نیست، براءت چیه؟ عدم الحکم. حال چطور شد استصحاب شد تافته جدا بافته، یه دفعه شد حکم شرعی، اونم حکم شرعی یا موضوع ذی حکم. اگر یه چیزی سابقا به عنوان عذر برای ما مطرح شده بود، خب الان شک کنیم همون عذر رو استصحاب میکنیم. اگر به عنوان حکم ظاهری مطرح شده بود استصحاب میکنیم، به عنوان حکم واقعی مطرح شده استصحاب میکنیم. ایشون که ظاهری هم قبول نداره که، چیکار کردیم دوشنبه چی خوندیم؟ این اشکال بر فرض ایشون وارده. مقدمه دوم توجه نکردی؟ بله، ایشون اصلا ظاهری قبول نداره. اون که ذهنیت شما هست، ذهنیتی که مشهور براتون ساخته، رسائل هم هست، اشکال هم نداره و ما از همون مبنا دفاع میکنیم، ایشون گیر میکنه. بلیزا این تنبیه رو شما در استصحاب نمی، در رسائل نمیبینیم.
خب مبنای مشهور این کلام که
استصحاب
یا
خود
باشه یا
موضوع
دیوشون باشه، این مشکلی پیش نمیاد.
نخه، یعنی اینا هم بپذیریم مشکل پیش نمیاد. بله، ببینید ببینید در رفتش اینه که اگر ما یقین داشته باشیم، پس این آنچه که در اخبار آمده بالفعل موجوده، بالفعل موجوده، طرف یقین داره، با اینکه ممکنه یقینش اشتباه باشه، ایشون احتمال اشتباه نمیده، ولی در اماره چنین یقینی وجود نداره. ما میتونیم بگیم شما یقین دارید؟ نمیتونیم بگیم که یقین وجود نداره. یا باید همینطور بگیم که بر فرض این که مؤدای اماره واقعی باشه شما یقین دارید. البته اینم با این اضافه که یقین به حکم نداره، یقین به حجت داره. در اخبار واحد ما یقین به مؤدا که نداریم، یقین به چی داریم؟ به حجت. یعنی یقین داریم که این خبر واحد پشتوانه علمی داره و برای ما حجته. بلیزا یا باید بگیم یقین به واقع یا بگیم یقین به حجت. یقین به حجت. منتها یقین به حجت به درد کسی میخوره که بگه حجت یا حکم ظاهریست یا حکم واقعی. ولی اگر مثل آخون بگه علا فرض اصابش حکمه، علا فرض عدم اصابش حکم نیست، پس یقین به حجت مساوی با یقین به حکم نیست. مشکل برمیخوره، مشکل برمیخوره، ناچاره بگه یقین موضوعیت نداره. این سیر بحثه. شما هم چیز داشته دارم؟ بسیار. بسم الله الرحمن الرحیم. وارد تنبیه سوم میشیم. دوستان دقت کنید، تنبیه مهمیه. اینا رو که قبلا بگیم، مثلا این تنبیه دوم بهتون بگم از اینجا که برید بیرون دیگه عملا دفن میشه، یعنی عملا حضور نداره در بحث آینده. به همین خاطر علتش هم اینه که چون معمولا همون مبنای مشهور لحاظ میشه که مؤدای امارات یا حکم واقعی یا حکم ظاهری، استصحابش هم هیچ مشکل نداره، هیچ جنی انسی نیومده اشکال بگیره در استصحاب امارات. توجه میکنید؟ خب بگم فرق میکنه، ولی این تنبیه سوم نه. این تنبیه سوم تا روزی که شما با فقه و اصول سر و کار دارید، این با این تنبیه سوم کار دارید. خب اینجور که باشه طبیعتاً انسان بیشتر میخونه. خوشبختانه شما رسائلتون تمام شده یا تمام شده رفتان؟ بله. خوشبختانه این تنبیه سوم برعکس تنبیه دوم در رسائل خواندید، یعنی ذهنیت دارید نسبت به این تنبیه سوم. فقط اینجا یه خلاصه مندمجی از اون بحثات، البته با یه تفاوت‌هایی، نمیخوام بگم هیچ تفاوت نمی‌کنه. ببینید تنبیه سوم اسمش اگر میخواد بذارید استصحاب کلی، دیگه تا آخرش باید متوجه بشید، استصحاب کلی و اقسام آن، کلی قسم اول، کلی قسم دوم، کلی چی؟ قسم سوم. اینم بهتون بگم یه وقت یه جا نشستید میگن این استصحاب کلی قسم اوله، استصحاب کلی قسم اول، استصحاب کلی قسم دومه، استصحاب کلی قسم سوم اون بخش اولشه، چون قسم سوم دو بخش داره. اینا طبق رسائله که کفایم البته متابعت کرده، طبق رسائل، ترتیب رسائل. ببینید حالا چی میخوام بگیم، یواش یواش بریم جلو. ببینید این روشنه که ما وقتی میخوام استصحاب کنیم، بعضی وقتا هست که یک مثلا حکم معین مشخص رو استصحاب میکنیم، مثل این که وجوب مثلا نماز جمعه رو استصحاب میکنیم، یا در موضوعات عدالت زید رو، عدالت زید رو استصحاب میکنه، یا حدث خاص، طرف محدث به حدث اکبر شده، بعدن شک میکنه قرص کرده یا نه، استصحاب میکنه حدث اکبر رو، حدث اصغر رو. اینو بهش میگن استصحاب جزئی، استصحاب جزئی. اما بعضی وقتا هست یک نوع تردید در مستصحب هست، یک نوع شمول قابل انطباق بر کثیرین از دو به بالا، که میدونید وقتی شد شمول و قابل انطباق بر کثیرین و از این حرفا میره تو استصحاب چی؟ کلی. آقا تو این تنبیه سوم ما میخوام بگیم لا فرقه بین این که متیقن سابق شما یک حکم معین یا موضوع معین یا مصداق معین یا متعلق معین باشه یا مشترک بین چند امر باشه. یه دفعه شما ظهر شنبه است، ظهر شنبه است، نمیدونید نماز خواندید یا نه، همیشه اول وقت نماز میخوندید، امروز شک میکنید، خب استصحاب میکنید وجوب نماز ظهر را. اگر روز جمعه باشه همین مشکل برای شما پیش بیاد، استصحاب میکنید وجوب اصل استصحاب میکنید وجوب را، وجوبی که مشترک است بین ظهر و جمعه. یا اصلا بعضی وقتا میدونید یه تکلیفی آمده، مثلا حتی اقسامش خیلی فرق میکنه، تکلیفی آمده مشترک بین مثلا واجب و حرام یا بین واجب و مستحب، خب استصحاب میکنید اصل تکلیف ها که اعم از واجب یا مستحب باشه، حالا واجب و حرام محظوره، اینه اونم هست، اصل الزام رو. آقا میخوایم بگیم تمام اینها اشکال نداره و متیقن ثابت همه اینها رو، یه وقت فکر نکن مثلا استصحاب باید جزئی معین باشه، خاص باشه تا استصحاب بشه، ابدا. خب این که دوستان خیلی حرفی نداره و بحثی نداره، ولذا در یک جمله بگیم ما در اسلام هم استصحاب کلی داریم هم استصحاب جزئی. مهم اینه که در گسترش بحث کنیم، آیا همه جا این داریم یا موارد فرق میکنه. خب حالا یواش یواش ببینید، یک رقم استصحاب کلی اینه که یک فرد معینی بود، من شک در زوالش دارم، شک در زوالش دارم، میتونم استصحاب شخصی کنم، میتونم استصحاب چی؟ کلی کنم. مثل کسی که محدث شده به هدف اصغر، خب بعد شک میکنه وضو گرفته یا نه، رفعش کرده یا نه، استصحاب کند جزئی را، یعنی حدث اصغری که یک ساعت قبل براش پیش آمد، یا استصحاب کنه الحدث را، که البته مراد هم همون، مراد از این حدث اینه همون کلی که در ضمن همون فرد بودا، چون فرد دیگه ای مطرح نبود، بهش میگن استصحاب کلی در ضمن فرد. البته اینجا دوستان یه لحظه وایسید، یه وقت ممکنه جزء سوالات شورا و امثال شورا با اینجا سوالا میکنن که خب حالا اینجا چه ثمری داره استصحاب کلی بکنیم یا استصحاب فرد بکنیم. ببینید ما درگیر ثمره نیستیم، درگیر این هستیم که ببینیم از نظر فنی و ادبیاتی که میخوایم به کار ببریم میتونیم بگیم استصحاب الحدث، همین، نگیم الحدث الاصغر الخاص، یا نمیتونیم بگیم. خب میتونید بگیم، یعنی ما نمیخوام بگیم حالا اینجا ثمره عملی داشته باشه، ثمره عملی داشته باشه، همین که میتونیم. ضمن این که ببینید استصحاب، دقت کنید ها، استصحاب با توجه به لسان ادله، مثلا اگر در ادله آمده بود کسی که محدث شد استصحاب حدث بکند، تا اینکه بگه کسی که محدث شد همان حدث را استصحاب کند. زبان ادله مهمه که استصحاب کلی رو توصیه کرده یا استصحاب جزئی. حالا اگه من میخوام هماهنگ با زبان ادله بشم، هماهنگ با لسان ادله بشم، خب اگر لسان ادله استصحاب جزئی باشه استصحاب جزئی میکنم، اگر کلی باشه استصحاب کلی میکنم. حتی دوستان این در حد کفایه من دارم عرض میکنم، و الا در بحثای خارج مواردی هست، همین کلیه قسم اول ها، که استصحاب کلیش خالی از مناقشه نیست، استصحاب جزئیش اگر بشه فایده داره و الا فایده نداره، که حالا عرض کردم اینا دیگه در سطح کفایه نیست. انشاءالله اهل تحقیق باشید اتوماتیک یا استاد خارج شما رو به اون وادی میبره. میخواد این قسمت رو پیاده کنیم. پس در واقع ما دو تا مطلب خوندیم، استصحاب کلی داریم و قسم اولش همینه که شک ما در به اصطلاح بقای کلی و زوال کلی به خاطر شک در فرده. پای دو فردم تو کار نیستا، همین که مثال دادم شخص خاصی محدث شده به حدث اصغر شک میکنه برطرف کرده یا نه، استصحاب فرد میتونه بکنه حدث اصغر، استصحاب کلی هم میتونه بکنه الحدث. خب الثالث انه لا فرقه فی المتیقن سابق بین ان یکون خصوص احد الاحکام او ما یشترک بین الاثنین منها اول ازیت من امر عام. فرقی نیست در متیقن سابق که میخواد استصحابش کنید، در واقع باید بگیم فعل متیقن، لا فرق فعل متیقن بین این که متیقن شما مشخص باشه خصوص یکی از احکام باشه، مثلا وجوب، یا مشترک بین دوتا از این احکام یا بیشتر سه تا، اصل مثلا بین وجوب و استحباب و فرض کنید اباحه. من امر عام، ای کاش گفته بود من الاحکام، امر عام یعنی کلی دیگه، کلی حکم. ببینید دوستان من اشکال نداره رد میشیم، ولی چقدر عبارت نه فقط ما ناراحت باشیم که محشین هم ناراحتن که این شما از اول شما اگر میخوای استصحاب کلی رو بگی، بله کلی که فقط در احکام نیست، بگید آقا موضوعاته، در موضوعاته، تازه در احکامم ببینید گاهی و در احکامم مثلا چقدر ما شک میکنیم یه چیزی سابقا یا واجب بود یا اباحه، الان شک میکنیم، یه مثل یه جور باید بحث رو تهر کنید که به درد بخوره. در احکام هم اگر میخوان باید اینطور بگیم، بگیم مثلا سابقا واجب بود بین جمعه و ظهر، الان شک میکنم، مثالی که زدم ظهر که شد تکلیف میاد گردنش، مثلا مردد بین ظهر و چی؟ جمعه است، ولی خب مرادش همونه. اینجا اگر شما دوستان از عبارت رسائل استفاده کنید خیلی بهتره. رسائل میگفت که مستصحب گاهی جزئیه گاهی کلیه. حالا نگاه دست من میکنید، کلی میخواد حکم باشه، موضوع باشه یا متعلق باشه. آخه ببینید گاهی حکمه که ایشون مطرح کرده، مثلا کلیه بین وجوب و اباحه، وجوب و استحباب، گاهی در متعلقه، متعلق مثل چی؟ ظهر و جمعه، وجوب ظهر وجوب جمعه، مردد بین این دوتا، بله گاهی وقتا در موضوعه، مثل عدالت زید، سابقا یه عدالتی بود بین زید و عمرو مردد، الان شک میکنم اون عدالت باقیست یا باقی نیست، اون باقیست، یا همون حدث، حدث اصغر یا اکبر، سابقا محدث بودم حالا ولو مردد بین اصغر و اکبر شک میکنم برطرفش کردم یا نه، پس فرق نمیکنه احکام باشه، متعلق باشه یا موضوع باشه. چی؟ اگر کلن جاهایی که و شما تکلیف دارید ولی متعلق تکلیف شما مردده، آیا برای شما شک پیش نمیاد؟ یعنی روز جمعه برای شما شک پیش نمیاد که نماز خواندید یا نه، حالا بین ظهر یا جمعه شک پیش میاد دیگه. پس گاهی وقتا انسان در حکشت براش گاهی در متعلق تمام جاهایی که شما تکلیف دارید ولی نمیدونید به چی خورده، به چی خورده و نمیدونید انجام دادید یا نه، این میشه شک در متعلق. شما سابقا یقین داشتید پولی از یه نفر قرض کردید، خب نمیدونید دادید یا نه، حالا که نمیدونید دادید یا نه، نمیدونید زید بوده یا عمر، شما یه پولی یا از زید یا از عمر قرض گرفتید 10 سال پیش و بعد نمیدونید دادید یا ندادید، این میشه چی؟ شک شما در تکلیف، یعنی اصل تکلیف که در متعلق تکلیف، که آیا پرداخت به زید گردن شما اومده اگر از زید گرفتید، یا پرداخت به امر اگر از امر گرفتید. الان هم شک میکنید ادا کردید یا نه، چیکار میکنید اینجا؟ استصحاب میکنید باید بپردازید. من 2-3 روز پیش بود یه نفر از شیراز زنگ سوال میکرد که من نرس کردم، حالا شبیه اینها نمیخوام بگم اینه، نرس کردم هم برای امام رضا علیه السلام هم حضرت شاه چراغ، حالا نمیدونم 20 تومن اونجا 40 تومن اونجا یا 40 تومن اونجا 20 تومن اونجا، با چیکار کنم اینجا؟ چه جوابش میدید شما؟ استصحاب کنه عدم دیگه، یه زمانی من به حضرت شاه چراغ بدهکار نبودم، حالا شک میکنم 20 یا 40 20 تومن میدم، نسبت به امام رضا بگه من بدهکاری که آقا که نبودم، چرا اصل وجودمو بدهکار امامه، اون جدا سهم امامه، ولی بالاخره 20 تومن 2 تا 20 تومن بده کافیه، مثلا یه چیزی میره پیش میاد. خب توی مثال اول نه، اون که الان میخوام بخونیم یا همین مثال، خب ایشون یه موضوع اومده سراغش به نام حدث، چون حدث چیه؟ موضوع احکام کثیره، درست شد؟ خب نمیدونه حضرت اصغر بوده با احکامی که داره یا اکبر بوده با احکامی که داره. فَإِنْ كَانَ شَكُّ، این دوستان تنبیه سوم اصلا پره تو زندگی ما، فکر نکنید مثالش اصلا پره، یعنی مبتلابه خیلی زیاده، مثال پیدا کردن هیچ کاری نداره. فَإِنْ كَانَ شَكُّ فِي بَقَاءِ ذَلِكَ الْعَامِ من جهت شک فی بقاء الخاص الذی کان فی ضمن ورتفاعه کان استصحابه کاستصحابه بلا کلام. میخواد یادداشت کنید اشکال نداره، ببینید اشاره به کلی قسم اول، همین دو خط و نیم ها، این دو خط و نیم کلی قسم اول، اگر شک در بقاء کلی ذلک العام، شک در بقاء کلی از جهت شک در بقاء خاص، خاصی که کان فی ضمنه، فضلای منطقی معاصر اسم کانه چیه؟ ضمیر فی ضمنه به کی برمیگرده؟ به چی برمیگرده؟ خاصی که اون خاص در ضمن عامه، یا خاصی که اون عام در ضمن خاصه. خب این دیگه باید ببینید منطق چی میگه. منطق میگه خاص در ضمن عامه یا عام، یعنی کلی در ضمن خاصه. حالا ما کار نداریم درستش چیه غلطش چیه، کفایه چی میخواد بگه. خب بگید دوستان کفایه به قرار این دو سه خط بعد میخواد بگه خاصی که عام در ضمن خاصه، و خب میدونی مبنای منطق هم همینه، الحق و ان کلیت طبیعی، ان طبیعی به معنا وجود افراده، یعنی کلیت طبیعی غیر از وجود افراد هیچی نیست و در ضمن افراده. گوش میکنید، البته در چینش و شمارش فرد در ضمن کلیه ها، چون اینو دارم میگم که بعد نگید خب عکسش هم درسته، بله من و شما در ضمن انسانی، درست، من و شما در ضمن انسانی، ولی از نظر حقیقت کلی در ضمن ماست یا ما در ضمن کلی؟ اصلا کلی وجود خارجی نداره، گوش میکنی؟ کلی در ضمن ماست، یعنی لذا یه چیزی مستقلی نیست غیر از ماها. شما تو تمام عالم بگردید، چراغ قوه هم بردارید رصد کنید، نمیتونید یه قلمبه‌ای پیدا کنید بگید آه من رفتم انسان کلی رو پیدا کردم. نه، در ضمن من و شماست. و اصلا دوستان یه چیز دیگه بهتون بگم، ما کلی طبیعی به تعداد افراد داریم، این معنای کلی طبیعی هست. ما به تعداد حدثی که از انسان‌ها سر میزنه کلی چی داریم؟ حدث داریم. به تعداد احداثی که انسان مبتلا میشه حدث داریم. به تعداد انسان‌هایی که رفتند و هستند و میان کلی طبیعی انسان داریم. دقیقش اینه. ولذا باید بگیم خاصی که کلی در ضمنشه. البته وقتی میخوام شمارش کنیم چه کار میکنیم؟ می‌نویسیم انسان، زیرش شروع میکنیم زید، ام، بک، تقی، نقی، هادی، مهدی، می‌نویسیم میریم جلو. بله تو شمارش اینجوریه، اما ما چیکار شمارش داریم دیگه؟ اگر شک در بقاء کلی از جهت شک در بقاء خاص، خاصی که کان الکلی یعنی کان عام در ضمن اون خاص، شک در بقاء خاص و ارتفاع خاص، این ارتفاعی عطف بر بقاست. خب اگر این طور باشه دوستان، ببینید مثالم دیگه عوض نکنید، مثال اینو اینجوری فرض کنید، یه نفر محدث شده به حدث اصغر، شک هم نداره ها، خب این یک ساعت بعد که شک میکنه میتونه استصحاب حدث اصغر بکنه، میتونه استصحاب چی بکنه؟ الحدث. لذا میگه کان استصحابه کاستصحابه، استصحاب عام میتونه بکنه، استصحاب خاص هم میتونه بکنه بدون کلام، این اصلا اختلافی هم نیست، استصحاب جزئی، استصحاب کلی. البته این بلا کلامش یه فتعملی داره، از کردم مواردی بر میخوره انسان که خالی از دغدغه نیست، ولی خب جای بحثش در اینجا نیست. دو، میریم سراغ استصحاب کلی قسم دوم. یه شماره میخواد یادداشت کنید، استصحاب کلی قسم دوم. فضلای معاصر، استصحاب کلی قسم دوم چی بود در کفایه، در رسائل؟ این بود که من شک میکردم در بقای کلی به خاطر این که این کلی مردد بود بین فردی که قصیره و تمام شده عمرش و فردی که طویله، طویله و عمرش باقیه. مثال طبیعیش فیل و پشه بود، یادتون میاد؟ مثال شرعیش هم طرف محدث شده، یک ساعت بعد نمیدونه حدث رو برطرف کرده یا نه، بین اصغر و اکبر هم مردده. یا مثلا لباس نجسه، گذاشته اونجا آب بکشه، یادش رفته نجاست بوله یا نجاست خونه. اگر خون باشه و منی باشه یک بار کافیست، اگر بول باشه دو بار باید شسته بشه. و فرض کنید یک بار هم شسته ها، یک بار هم شسته، اینجا چیکار بکنه؟ اینجا ببینید استصحاب فرد داریم یا نداریم؟ استصحاب فرد، خصوص فرد، یک کسی که نمیدونه حدث داشته، میدونه محدث شده، وضو هم گرفته، اگر اکبر باشه باقی، اصغر باشه باقی، استصحاب فرد که نمیتونه بکنه، بگه من سابقا محدث بودم به حدث اصغر یا محدث بودم به حدث اکبر، میگن چرا داری دروغ میگی؟ چرا داری اشتباه میکنی؟ تو یقین نداشتی؟ بله. اما میتونه بگه من سابقا محدث بودم. حدث فی ضمن ایل فردین احد الفردین، الان شک میکنم این رفته یا نه، استصحاب میکنم. اینجا دقت کنید، استصحاب جزئی غلطه ولی استصحاب کلی صحیحه. البته صحیحه بنا به برخی از نظرها، اگر بتونیم اون دو سه تا اشکالی که فردا پیش میاد جواب بدیم. و امکان شک و فی من جهت تردد الخاص الذی فی ضمنه، اگر شک در کلی در امر عام از جهت نامشخص بودن خاصی که در ضمن عامه. البته اینجا همونجور توجیه کنیم، چون بالاخره خواستم در شمارش در ضمن، اما بناشد به قرینه دو سه خط بعد که حالا میرسیم این کارو نکنیم. باز اینطور بگیم، تردد خاصی که العامو فی ضمنه، سوبسید برای کجا گذاشتن دیگه، برای همین جاها باید داد دیگه، خاصی که عام در ضمنشه. خب از جهت تردد خاص بین ماه و باقن و چی؟ مرتفع این قطعا، جای واو هم هست نه جای او، بین اونی که یا باقیست یا مرتفعه. فکذا لا اشکال فی استصحابهی، استصحاب خاص یا عام، عام. فیترتب علیه کافت و ما یترتب علیه، همه ی آنچه که مرتب بر عام میشه ها، عقلن او شرعن من احکامهی و بخونید لوازمهی بار میشه. چون میدونید لوازمش هم حجت دیگه، لوازمش هم مترتب میشه. البته یه چیز بهتون بگم، این کلی قسم دوم منحصر به این نیست که بگیم مردد است بین اونی که یا باقیه یا مرتفعه، میتونه مردد باشه بین اونی که قطعا از بین رفته یا احتمالا باقیه، اینم میشه دیگه، بین اونی که قطعا از بین رفته یا احتمالاً باقیه. حتی تصور اقسام دیگه هم میشه، همان در قسم دومه.